کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 122 جمعه 27 مهر ماه 1386.
برابر با 19 اکتبر 2007.
سلام، من فرنگیس هستم. به برنامه 122 رادیو کالج پارک خوش اومدین.
سلام، منم افشین هستم و امیدوارم که فرصت اینو داشته باشین تا با یه برنامه دیگه با ما باشید.
دیگه فکر کنم که الان همه شنونده های ما تو حالا هوای پاییزی باشن دیگه، حالا هر جا که هستن، البته اگه تونیم کره شمالی هستن، اگه تونیم کره جنوبی هستن مثلا دیگه الان بهاریه، ولی دیگه فکر کنم همه جا پاییز شده، هوا خنک شده. ما اینجا الان یه طوفانی داریم، ممکنه یه مقدار صدای باد هم ضبط بشه با صدای ما که دیگه باید ببخشید.
بله، امروز گفتم مواظب خودتون باشین از این طوفان‌های عجیب غریب که گاهی اوقات در این آمریکا میاد. خلاصه گفتن امروز هم قراره بیاد و به همه خاطر همه دارن زود میرن خونه هاشون که توی طوفان گیر نکنن. خب حالا از طوفان و هوا بگذریم، چیکار می‌خوایم بکنیم الان؟
الان می‌خوایم به یه تعداد از نامه‌ها و پیغامایی که روی وبسایت داشتیم جواب بدیم.
آره، ما سعی میکنیم هر چند ماه یه بار این کار رو انجام بدیم، پیامایی که دوستانمون برامون میفرستن خصوصا از طریق ایمیل به اونها جواب بدیم. سعی میکنیم به پیامایی که دوستامون روی وبسایت میذارن معمولا جواب بدیم همونجا، ولی خب کسایی که ایمیل میفرستن بعضیاشون رو از طریق ایمیل ما جوابشون رو میفرستیم، ولی خب حالا این فرصت هست اینجا که به یه سری از اونهایی که جواب ندادیم اینجا جواب بدیم.
محمد از مرکز پژوهشی هدایتگران اندیشه برای ما نامه فرستاده و گفته که یه پادکست جدیدی رو راه انداختن به نام صدای آسمان که تا حالا 5 برنامه ازش روی وبسایتشون قرار گرفته، به ما پیشنهاد همکاری دادن، خیلی ممنون. ما خوشحال میشه ما شو همکاری کنیم و گفتن که میخوان از برنامه‌های ما استفاده کنن که اونم باز باعث افتخار ماست.
بله، همچنین آرش هم با ما تماس گرفته و به ما خبر داده که پادکست جدیدی به نام رادیو پارسیان قرار راه اندازی بکنن با یه سری از دوستانشون و قرار بوده این پادکست رو جشن مهرگان را بندازن که هنوز این کار رو نکردن، که حالا نمیدونیم که چه مشکلی براشون پیش اومده، ولی به هر حال امیدواریم که پادکستشون رو زودتر را بندازن. اونها هم از ما خواستن که به اونها امکان بدیم که از برنامه‌های ما استفاده بکنن. اینجا هم به آرش، هم به محمد، هم به همه دوستان دیگه‌ای که دوست دارن از برنامه‌های رادیو کالج پارک در پادکستشون استفاده کنن بگیم که خوشحال میشیم که این کار انجام بدن. میتونید استفاده کنید از برنامه های ما، فقط لطف بکنید که حتما در برنامهتون ذکر بکنید که مرجع رادیو کالج پارک هست و لینک وبسایت ما رو هم اعلام بکنید و ترجیحاً در وبسایتتون هم این لینک رو بذارید. ما هم خوشحال میشیم که از برنامه های دوستان دیگه استفاده بکنیم. تا اونجایی که برنامه هامون جا داشته باشه سعی میکنیم که تیکایی از برنامه های پادکست های دیگر رو ازش استفاده بکنیم.
نیما از تورنتو از سری برنامه خاطرات کودکی برنامه زورو رو گوش کرده و دیده که آهنگ اصلی رو ما استفاده نکرده بودیم و گفتیم توی برنامه که پیدا نشده، یعنی افشین گفته.
آره.
و نیما لطف کرده اون آهنگ زورو رو پیدا کرده و برای ما فرستاده.
آره، اون زمانی که من برنامه رو ساختم خیلی گشتم که آهنگ اصلی رو که ما توی تلویزیون میدیدیم در برنامه زورو در برنامه استفاده کنم و پخشش بکنم، ولی متأسفانه پیداش نکردم. نیما حالا اونو فرستاده و حالا شاید بعدم نباشه اگه اینجا گوش بریم اون آهنگو.
بله، خیلی هم جالبه. A Z that stands for Zorro. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the Z. Zorro. خیلی ممنون از نیما به خاطر این آهنگ زورو که فرستاده بود، من که خیلی خاطرات قدیم برام تازه شد.
آره متن خیلی جالبی هم داره، اگر پیدا کردین تو اینترنت متنش رو بخونین.
بله و کیانوش از هندوستان برامون نامه فرستاده و گفته که بعد از برنامه صدوم انگیزمون رو از دست دادیم، امیدوارم که اینطور نباشه.
آره گفته که یه مقدار کیفیت برنامه هاتون اومده پایین، که البته من امیدوارم واقعا اینجوری نباشه و فکر میکنم کسی هم انگیزه ای رو از دست نداده. حالا شاید یه مقدار توقع شما بالا رفته در طول زمان، ولی ما واقعا سعی میکنیم که با انگیزه و علاقه کار کنیم و امیدواریم که شما هم دوست داشته باشید برنامه‌ای که ما درست میکنیم.
و کیانوش گفته که به برنامه هامون علاقه‌منده، خیلی ممنون، و پرسیده که چرا کتاب‌های گویای جدید نمیذاریم روی وبسایت. ما اگه دوستان کتاب گویای جدید ضبط کنن حتما میذاریم.
فکر می‌کنم یکی دو تا هم گذاشتیم از اون زمان که کیانوش تماس گرفته.
بله و پرسیدن که همه مردان شاه چی شد؟ شرمنده، این یه مقدار ضبطش به درازا کشید. این هفته چند قسمت جدید روی وبسایت قرار گرفته، گوش کنید، ان شاءالله که به زودی تموم میشه کتاب.
خب مهدی از تهران تماس گرفته و در یک نامه مفصل نکات خیلی جالبی رو برامون نوشته. گفته که نمیدونم شنونده‌های داخل ایران چقدر براتون مهمه. خب جوابش اینه که حتما برامون مهمه و خیلی خوشحالیم که مهدی و بقیه دوستان دیگه از ایران برنامه ما رو گوش میکنن و میدونیم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که دوستان ما در ایران دارن سرعت پایین اینترنته، که خب اونم خارج از دست ما هستش، ولی ما به هر حال خوشحال میشیم که دوستان برنامه ما رو گوش بدن از ایران و حتی برامون برنامه بفرستن.
از همون خواسته که برنامه در مورد شرایط مهاجرت، ویزا و پذیرش، منظور پذیرش دانشگاه هاست، و اطلاعاتی در مورد دانشگاه ها در رادیومون داشته باشیم، که من فکر کنم ما در مورد تمام این موارد برنامه داشتیم توی رادیو کالج پارک.
آره در مورد مهاجرت که چند تا میزگرد مهاجرت داشتیم که دوستان صحبت کردن در این زمینه. در مورد پذیرش دانشگاه ها نسیم دو قسمت برنامه داشت که تمام مراحل لازم رو توضیح داد درش، و در مورد دانشگاه آمریکا هم که ما تا اینجا 13 تا دانشگاه آمریکا رو توسط خود دانشجویان ایرانی دانشگاه های مختلف آمریکا معرفی کردیم و یک برنامه هم دوستانمون از کانادا فرستادن در معرفی دانشگاه ساسکاچوان. باز هم خوشحال میشیم اگر که دانشجویان دانشگاه دیگه آمریکا یا کانادا یا هر جای دیگه از طریق برنامه ما دانشگاهشون رو معرفی بکنن.
مهدی از ما خواسته که در مورد شهرها و ایالتهای آمریکا برنامه تهیه کنیم، که البته من فکر میکنم که بهتره که ساکنان هر شهر و ایالتی در مورد ایالت خودشون برنامه تهیه کنن، که ما در همینجا از همه شنوندگانمون که در آمریکا یا در کشورهای دیگه زندگی میکنن و دوست دارن که شهرشون رو یا ایالتشون رو معرفی کنن، خیلی خوشحال میشیم برنامه درست کنن برامون بفرستن، ما حتما در رادیو پخش میکنیم.
آره یه بحث دیگه هم که اینجا خوبه بهش اشاره بکنیم این هستش که هم این دوست ما هم بقیه دوستان خیلی از ما تقاضا میکنن که برنامه‌ای در مورد یک مورد خاص درست بکنیم. متاسفانه ما اینجا این امکانو نداریم که در مورد مثلا یه موضوع خاصی که شما درخواست میکنید برنامه درست کنیم، باید کسی پیدا بشه که اون موضوع رو در موردش خوب اطلاعاتی داشته باشه، بهش علاقمند باشه و بره اون موضوع رو در موردش برنامه تهیه بکنه. ولی طرحی که داریم این هستش که اگر بشه یک صفحه به رادیومون اضافه بکنیم به وبسایتمون، که شما بتونید برید اونجا و اونجا بگید که چه برنامه‌ای دوست دارید از رادیو کالج پارک بشنوید، که اون موقع همکاران ما نگاه بکنن به اون لیست و اگر موردی رو پیدا کردن اونجا که امکانشو داشتن یا علاقه داشتن برنامه در موردش درست بکنن، این کارو انجام بدن. برای امیدواریم که به زودی بتونیم این صفحه در حقیقت برنامه‌های درخواستی رو اضافه کنیم به وبسایت.
مهدی از ما خواسته که گزارش و مصاحبه با آدم‌های موفق خصوصا از نظر مالی و علمی رو داشته باشیم و از رادیو پخش کنیم، که تا حالا فکر کنم چند تا مصاحبه داشتیم، با دکتر فروردین مصاحبه داشتیم، با دکتر کریمی حکاک مصاحبه داشتیم و امیدواریم که بیشتر از این هم مصاحبه انجام
بشه. آره اینا استادای دانشگاه مریلند هستن و در نظر داریم صحبتی هم با دکتر اسعد داشته باشیم که از اساتید دانشگاه بیزنس دانشگاه مریلند هستن. اگر فرصت پیدا بکنیم و امکان این رو که با آدم‌های موفق دیگه در دور و بر خودمون به هر حال صحبت بکنیم، حتما این کار رو هم انجام میدیم.
و درخواست آخرش این بوده که ورژن کم حجمتر برای سرعت اینترنت ایران که با کلمه اسفناک اون رو توصیف کرده روی وبسایتمون بذاریم، که البته ما این کار رو میکنیم، ما همیشه یه ورژن کم حجمتر داریم که برای شنونده هایی که با مودم به اینترنت وصل میشن فکر میکنم اون حجم کم مناسب تر باشه.
آره و فکر میکنم کمتر از اون دیگه نمیتونیم حجمش رو بکنیم، چون واقعا کیفیت صدا خیلی میاد پایین و فکر میکنم خیلی مشکل میشه دیگه شنیدنش. امیدوارم که به هر حال شما بتونید که حوصله بکنید و برنامه‌های ما رو دانلود بکنید. و همچنین مهدی در انتها گفته که خوشحال میشم در ایران ببینمتون، که خب ما هم خوشحال میشیم. امیدواریم فرصتی پیش بیاد که در یکی از سفرهامون، حالا هر کدوم از دوستان که به ایران میاد، بتونید شما و بقیه دوستان شنونده رو ببینید.
کمال از آمریکا تعدادی عکس با عنوان عکسایی که دنیا رو تکان داد برامون فرستاده، خیلی ممنون، اگه بشه ازشون استفاده میکنیم.
بله، و سعید هم از برنامه‌مون تشکر کرده و گفته که در مورد نوارهای کاست 48 داستان سوپر اسکوپ در بخش خاطرات کودکی برنامه درست کنیم. سعید جون، من هم مثل تو خاطرات خیلی زیادی از این کتابای سوپر اسکوپ دارم و خیلی دوست دارم که در موردش برنامه درست کنم، ولی متاسفانه مطلب بنظر کافی در این مورد ندارم. اگر که شما یا هر کدوم دیگه از دوستان مطلبی در این زمینه دارین برام بفرستین، من حتما در موردش برنامه درست میکنم.
جواد گفته که سایتمون خیلی جالبه، خیلی ممنون، دوست دارین، به خصوص از برنامه های خاطرات کودکی خیلی خوشش اومده، بازم ممنون. و منظومه آرش کمانگیر رو به صورت صوتی برامون فرستاده.
دوستمون هادی از پروژه کیبورد فارسی برای پاکت پی سی که درست کرده ما رو با خبر کرده و از ما خواسته که در برنامه اعلام کنیم. ما قبلا هم این کار رو کردیم. پروژه جالبی هستش که هادی لطف کرده و کیبورد فارسی برای پاکت پی سی تهیه کرده. اون دوستانی که علاقمندن استفاده بکنن از سافتویر ایشون میتونن که کلمه راه کهکشانی رو که عنوان وبسایتشون هست در گوگل سرچ بکنن و وبسایتشون رو پیدا کنن.
وحید گفته که خوش به حال شما که در آمریکا زندگی میکنید. خوش به حال شما که در ایران زندگی میکنید. آره، این فکر بهترین جواب باشه. خب ما هم دلمون برای ایران تنگ شده. فکر کنم هر جای دنیا که زندگی کنید به هر حال یه خوبیایی داره یه بدیایی داره و مطمئن باشین که همیشه دلتون میخواد یه جای دیگه زندگی کنید.
آره، به هر حال ایران هم خیلی زیبایی های خودش رو داره و مطمئن باشین وقتی شما یه مقدار خارج از ایران زندگی بکنید چیزهایی در ایران هستش که واقعا دلتون براش تنگ میشه.
بله، رضا با نام مستعار بدرقه که از شنوندگان همشگی ما هستن پیشنهاد دادن که در سایتمون تبلیغ بذاریم.
این پیشنهاد رو دوستان دیگه هم قبلا به ما کردن، ولی ما واقعا چون رادیومون و پادکستمون حالت غیر انتفاعی داره تا حالا ترجیح دادیم که این کار رو نکنیم و تبلیغ در سایتمون نذاریم و امیدواریم که مجبورم نشیم هیچ‌وقت این کار رو بکنیم، با وجود اینکه هزینه‌هایی هم وبسایتمون داره، ولی به هر حال خود دوستان رادیو این هزینه‌ها رو تا حالا تقبل کردن و نیازی به این کار نبوده.
رضا همچنین گفته که بازدیدهایی که از وبسایت رادیو میشه به اندازه زحمتی که میکشیم نیستش، که خب این واقعیت غیر قابل انکاریه، خودمونم میدونیم. اگه دوستان شنونده لطف کنن و وبسایت ما رو بر رادیو ما رو به دوستانشون معرفی کنن، خب شنونده های بیشتری خواهیم داشت و تعداد کسان بیشتری از وبسایت ما بازدید خواهند کرد، که خب ممنون همه شنوندگانمون خواهیم بود.
و بهزاد از تهران مجدداً خواسته که از برنامه ما در پادکست خودش استفاده بکنه، که ما باز به بهزاد همون جوابی رو که به دوستان دیگه هم دادیم میتونید استفاده بکنید از برنامه ما، فقط مرجع رو ذکر بکنید، که البته بهزاد مدت‌ها پیش این درخواست رو کرده بود و ما هم جوابش رو داده بودیم، ولی نمیدونم اصلا این کارو کرد یا نه، چون خبری بعدش به ما نداد که این پادکست رو درست کرده یا نه.
یاسر چند مرجع موسیقی کلاسیک برامون فرستاده، خیلی ممنون. گفته که نسبت صحبت در پادکست ما نسبت به موسیقی زیاده،
که البته خودش هم جواب خودش رو تا حدودی داده، گفته به خاطر اینکه پادکست حجمش زیاد میشه و ممکنه که دانلودش مشکل بشه معقول هستش که خب صحبت قسمت اصلی اون باشه، ولی گفته میتونید خواننده ها یا آلبوم های مختلف رو هم معرفی کنید و قطعات موسیقی رو پخش کنید. البته ما سعی میکنیم که خیلی به هر حال به دلایل مسائل کپی رایت و این حرفا خیلی آهنگای زیادی رو تو برنامه‌مون نداشته باشیم، ولی خب به هر حال برای تنوع در میونه برنامه‌ها سعی می‌کنیم که یک مقدار موسیقی رو هم استفاده کنیم.
یاسر همچنین از برنامه‌های موسیقی که رضا تهیه کرده خیلی تعریف کرده، که بله خودمون هم می‌دونیم برنامه‌های خیلی خوبیان، و پیشنهاد داده که از آثار افراد دیگری به جز استاد شجریان هم استفاده بشه.
و بالاخره یاسر در یه نامه دیگه به ما گفته که میخواد برنامه‌ای در مورد کریستوف کیسلوفسکی، فکر میکنم، مطمئن نیستم اسمش رو درست خونده باشم، درست بکنه. متنش رو هم برای ما فرستاد و خواستش که دوستان رادیو نظر بدن در این مورد. ما متن رو دادیم، فاطمه از همکارامون خوند و نظر رو هم داد، ولی متاسفانه خبری از برنامه یاسر نشد. به هر حال یاسر و بقیه دوستان دیگه خوشحال میشیم برامون برنامه بفرستید و سعی میکنیم که از برنامه‌هاتون استفاده بکنیم. خب فکر کنم خیلی صحبت کردیم، نه؟
بله خیلی طولانی شد.
خب پس بریم دیگه سراغ برنامه ها. که فکر می‌کنم شنونده‌ها بیشتر علاقمندن که برنامه‌ها رو بشنون.
بله حتما. اولین برنامه طبق معمول هر هفته برنامه علیرضا اخبار هفته که با هم می‌شنویم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. عباس کیارستمی معتقد است هرچند زندگی در ایران به عنوان یک شهروند مشکل است، اما برای یک فیلمساز زندگی در ایران همچون بهشت است. این کارگردان سینما که شامگاه روز چهارشنبه 25 مهر ماه در جلسه پرسش و پاسخ فیلم ABC آفریقا سخن می گفت بیان کرد در ایران هزاران سوژه داریم که بهترین خوراک برای فیلمسازان، عکاسان و سایرین هستند. بنابراین در کنار تمام محدودیت هایی که داریم، گوناگونی سوژه ها آزادی فراوانی به ما می دهد. و ادامه داد نداشتن امکانات یکی از شانس‌های بزرگ فیلمسازان ایرانی است و حتی اتفاقهایی مانند سیل و زلزله نیز شانس ما هستند که میتوانیم از آنها استفاده کنیم و اگر چنین نکنیم این موقعیت را از دست داده ایم. به گفته او رسیدن به سادگی در سینما بسیار دشوار است، چرا که برای رسیدن به این سادگی باید خود را از قید و بند تمام پیچیدگی‌ها رها کنیم و این کار بسیار مشکل است. کارگردان فیلم بلیت درباره گرایش تعدادی از فیلمسازان ایرانی به سینمای جشنواره‌ای گفت به عنوان متهم ردیف اول سینمای جشنواره‌ای هیچ مشکلی با سینمای بدنه ندارم، چرا که اگر این سینما نبود ما هم امکان ساخت فیلم‌های خود را نداشتیم. کیارستمی اظهار داشت جشنواره‌ها فیلم‌های را انتخاب می‌کنند که توفیق عمومی و شانس مالی چندانی ندارند، بنابراین کمک می‌کنند تا این فیلم‌ها امکان نمایش پیدا کنند. چگونه ممکن است این فیلم‌ها که امکان نمایش گسترده پیدا نمی‌کنند باعث سوء استفاده جشنواره‌ها شوند؟ بنابراین تمام عنادهایی که با این فیلم‌ها می‌شوند از روی کوتاه‌نظری‌اند. و افسود حتی اگر اعتبارات و افتخارات این فیلم‌ها را قبول نداشته باشیم، این نکته را نباید فراموش کنیم که ساخت این فیلم‌ها چه بودجه‌ای می‌طلبد که عده‌ای این گونه با آن دشمنی می‌کنند. یک مرد عرب 58 ساله ساکن فلسطین پس از 8 زن و 67 فرزند به دنبال همسر نهم است. به گزارش آسوشیتد پرس از سرزمین‌های اشغالی، شهاده ابو عرار یکی از اعضای جامعه فقیر عرب ساکن در سرزمین‌های اشغالی است که در جامعه‌ای که چند همسری در آن عادی است، باز هم یک نمونه استثنایی محسوب می‌شود. وی به تازگی در گفتگوی با یک روزنامه گفت من به فکر یک همسر جدید هستم، همسر شماره 9. عده زیادی از زنها هستند که دوست دارن با من ازدواج کنند. بزرگترین فرزند ابو عرار 37 سال سن دارد. مشخص نیست که ابو عرار چگونه نیازهای معیشتی این خانواده بزرگ را تامین می کند، اما در ملک او تعدادی شتر، گاو و بز دیده شده است. وی ادعا می کند که نام همه فرزندانش را به یاد دارد. کاخ الیزه با صدور بیانیه ای عنوان که سیسیلیا و نیکولا سارکوزی بر اساس تصمیمی مشترک جدایی خود را بدون هیچ تفسیری در این زمینه اعلام می‌دارند. داوید مارتینیون سخنگوی کاخ الیزه روز پنجشنبه با گذاشتن این خبر در اختیار خبرنگاران در نشست هفتگی خود از پرداختن به هر گونه تفسیری خودداری کرد. موضوع جدایی سارکوزی و همسرش که در روزهای اخیر به شدت رسانه‌ای شده است در صدر اخبار داخلی فرانسه قرار داشته است. برخی رسانه‌های خبری فرانسه در روزهای اخیر با اعلام این مطلب که زوج سارکوزی با حضور در برابر قاضی دادگاه خانواده عملاً مرحله قضایی طلاق را آغاز کرده‌اند به این مسئله بسیار پرداخته بودند. حدود 10 روز است که شایعه جدایی نیکولا و سیسیلیا سارکوزی در فرانسه جریان دارد. سیسیلیا سارکوزی همسر دوم نیکولا سارکوزی است که در سال 1996 به ازدواج وی درآمد. وی پس از این همسر ژاک مارتن، مجری معروف تلویزیون فرانسه بود. این نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که چنین حادثه‌ای در اعلی‌ترین سطح حکومت رخ می‌دهد. یک هکر برجسته کد مخرب موجود در گوشی‌های آیفون را به صورت عمومی منتشر کرد. مهاجمان می توانند با استفاده از این حفره کنترل کاملی روی این گوشی داشته باشند. اچ دی مور بعد از انتشار این کد مخرف گفت این حفره هنگام خواندن فایل‌های تیف در برنامه مرورگر سفری و برنامه ارسال ایمیل آیفون پدیدار می‌شود و باعث می‌گردد این گوشی در برابر حملات آسیب پذیر باشند. این کد مخرب کارهای زیادی دارد و به راحتی کد مخرب WMF ویندوز کار می‌کند و هر کسی می‌تواند آن را از طریق یک ایمیل ترکیبی برای دیگران ارسال کند. اگرچه بسیار از متخصصان به کار مور ایراد وارد می‌کنند، اما وی معتقد است کارش با کار قفل‌شکن‌ها یکیست و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. الیوت هاوس، یکی از کارشناسان سایمن تک، معتقد است آیفون هیچ تفاوتی با دیگر گوشی‌های تلفن همراه ندارد و تنها علاقه هکرها به این گوشی آن را کمی متفاوت کرده است. اما مور ضمن مخالفت با الیوت می‌گوید آیفون نسبت به گوشی‌های دیگر دارای امنیت بسیار پایینی است و هکرها می‌توانند به راحتی در آن حفره‌های متعددی پیدا کنند. همچنین اگر کسی یک حفره ساده در برنامه آیفون پیدا کند، با کد مخرب آن می‌تواند به راحتی روی تمام عملکرد این گوشی کنترل کامل داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اشتغالزایی در صنعت آی‌تی در مجموع 3 برابر رشد میانگین اشتغالزایی در جهان است. همچنین هزینه‌های فناوری رایانه با توجه به افزایش اهمیت حیاتی این صنعت برای اقتصادهای ملی در سراسر جهان امسال به 1 تریلیون دلار می‌رسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سان فرانسیسکو، شرکت اطلاعات بازار فناوری IDC با بررسی 82 کشور و منطقه کسب و کار، فناوری آی‌تی شامل سخت افزار، نرم افزار و خدمات را بزرگترین منبع ایجاد اشتغال و درآمد شرکت ها و همینطور مالیات نامیده است. بررسی این شرکت نشان می‌دهد رشد صنعت آی‌تی برای اقتصاد جهان و هر یک از کشورهای مورد مطالعه اهمیت حیاتی دارد. تحقیقات IDC که با همکاری شرکت مایکروسافت انجام شده است نشان می‌دهد هزینه‌های امسال آی‌تی معادل 2.5% تولید ناخالص داخلی جهان است که تا سال 2011 به 2.75% خواهد رسید. هزینه‌های آی‌تی منبع درآمد بیش از 1 میلیون شرکت است. این شرکت‌ها نیز بیش از 35 میلیون نفر را استخدام کردند. این کارکنان و شرکت‌هایی که برای آنها کار می‌کنند بیش از 1 تریلیون دلار در سال 2007 مالیات می‌پردازند. ژاپن، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا 2/3 هزینه‌های آی‌تی جهان و 3/4 هزینه‌های بسته‌های نرم‌افزاری را به خود اختصاص دادند. هزینه‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات از 3.6% تولید ناخالص ملی در کشورهای سنگاپور، سوئد و دانمارک کمتر از 0.5% در پاکستان و نیجریه متغیر است. شمال مشاغل مرتبط با صنعت رایانه طی 4 سال آینده 7.1 میلیون شغل رشد خواهد داشت. انتظار می رود چین بیشترین مشاغل جدید را در صنعت آی‌تی ایجاد کند و آمریکا در رتبه بعدی قرار خواهد داشت. در مجموع رشد اشتغالزایی در صنعت آی‌تی 3 برابر رشد میانگین اشتغالزایی در جهان است. بیش از 1/4 مشاغل جدیدی که صنعت رایانه تولید می کنند در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. از 4.6 میلیون شغل جدیدی که پیش بینی شده است تا سال 2011 در بخش نرم افزار ایجاد شود، 1,200,000 شغل در کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، مکزیک و 1,000,000 دیگر در اقتصادهای نوظهور خواهد بود. انتظار می رود جمهوری آذربایجان سریع‌ترین رشد را در اشتغالزایی در بخش نرم افزار داشته باشد. روسیه و ویتنام در رتبه‌های بعدی قرار می گیرند. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون از علیرضا به خاطر اخبار خوبی که تهیه کرده بود در مورد حرفی که کیارستمی زده.
من که خیلی موافق بودم باش، حرف خوبی زده بود.
آره، به نظرم حرف خوبی زده بود. به هر حال فیلم‌های جشنواره‌ای هم حالا علاوه بر اون چیزایی که کیارستمی گفته بود، اینه که حداقل ایران با این فیلم‌هاست که توی جشنواره‌های معتبر دنیا مطرح میشه و من خیلی خوشحال میشم وقتی که توی جشنواره‌های مهم بین‌المللی اسم فیلم‌های ایرانی و کارگردان ایرانی می‌درخشه.
بله، 100%. خب شما در مورد اون آقای عربی که 8 زن داره نظری ندارید؟
نمیدونم، ظاهرا زنهای زیادی هستن که دلشون میخواد باهاش ازدواج کنن. خوش به حالش.
خوش به حالش که اینقدر اعتماد به نفس داره.
آره، اسم همه 67 بچه‌هاش هم رو میدونه. خیلی خوبه.
حتی نمیدونم اسم زناش هم میدونه.
نمیدونم.
خب قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، بعد یه خبرم ما بگیم از کالج پارک و اون که یکی از دوستامون آقای کامیار که از دوستانی بود که در ابتدا رادیو کالج پارک رو با هم راه اندازی کردیم، هفته گذشته فارغ التحصیل شد و مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه مریلند گرفت. به کامیار تبریک میگیم.
بله، آقای دکتر مبارک باشه.
بله، و دکتر کامیار به ما قول داده که بعد از اینکه درسش تموم شد و فرصت بیشتری پیدا کرد با ما بیشتر همکاری کنه، چون مدت هاست که برنامه ای از کامیار نشنیدیم، ولی این قول رو به من داد که بیشتر به ما کمک کنه. حالا ببینیم چه میکنه.
خب پس از سه نفری که اول با هم رادیو رو شروع کردین، افشین و کامیار فعلا فارغ التحصیل شدین و منتظرین که امیرعلی هم به زودی فارغ التحصیل بشه.
آره، امیرعلی هم فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه درسش تموم میشه. یه دکتر امیرعلی هم خواهیم داشت، ولی بهتون قول میدیم که همچنان با رادیو کالج پارک خواهیم بود، همونجوری که من موندم و فکر میکنم که بقیه دوستان هم علاقمند باشن که ادامه بدن همکاریشون رو. خب برنامه بعدی رو طاهره تهیه کرده برامون که در مورد کتابی هست که خاطرات آقای آلن گرینسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا هست. برنامه جالبیه که با هم میشنویم.
A buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round.
Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor.
سلام دوستان، من طاهره هستم و امروز میخوام براتون درباره کتاب خاطرات آقای آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا که به مدت 18 سال در این مقام بود صحبت کنم. کلن یک روند جالب در آمریکا اینه که هر کس که میخواد به مقامی برسه و یا در تهیه و تدارک برای شروع یک روند اجتماعی سیاسیه و یا کسانی که زمانی مقام مهمی رو داشتن و حالا امروز بازنشسته شدن و یا به علتی از اون کار برکنار شدن و یا خودشون اون کار رو ترک کردن، شروع به نوشتن کتاب خاطراتشون میکنن. این خاطرات نویسی اونقدر رایجه که اگر شما یک سیاستمدار و یا یک شخص معروف باشید و کتابی نداشته باشید، در واقع جدی گرفته نخواهید شد. اشخاصی مثل بیل کلینتون و یا همسرش هیلاری کلینتون، مادلن اوبرایت، آل گور و همه و همه در این زمره هستند. جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، تا حالا بیشتر از 20 کتاب نوشته و یا در نوشتن اونا همکاری کرده. این روند منحصر به افرادی که شغل مهمی رو ترک میکنن نمیشه. اکثر کاندیداهای فعلی ریاست جمهوری آمریکا یک کتاب نوشتن و یا خاطرات خودشون رو منتشر کردند. هیلاری کلینتون حداقل 2 کتاب نوشته و آقای باراک اوباما 2 کتاب نوشته و در نوشتن 4 کتاب همکاری کرده است که یکی از اونا کتاب آشپزی هستش با عنوان مردان واقعی آشپزی میکنند، 100 دستور طبخ غذا برای جشنهای خانوادگی و سنتی. نکته جالب در این کتابا اینه که سیاستمداری که این کتابا رو مینویسه معمولا نمیتونه خیلی دروغ با هم ببافه. منتقدین و روزنامه‌نگاران اکثرا میتونن به زودی ته و توی تمام کتاب رو در بیارند و اگر در اون دروغی ذکر شده اونو افشا کنن و در نتیجه اگر کسی میخواسته تصویر مثبتی از خودش ارائه بده و 500 صفحه کتاب نوشته و حالا توی یه خط هم ادعا کرده که من کمربند سیاه در کاراته دارم و بعد ثابت بشه که اون در کارات کمربند مثلا قهوه‌ای داره، احتمالاً همون یک خط دروغ تمام تصویر مثبت حاصل از نوشتن 500 صفحه کتاب رو از بین برده. بنابراین مؤلفین کتاب‌های خاطرات معمولاً به جای عوض کردن واقعیت‌های تلخ و گزنده سعی می‌کنن یا اونا رو توجیه کنن و یا از زاویه‌ای مطبوع و مناسب به اونا نگاه کنن. همیشه میتونیم با خوندن این کتابا به نکاتی درباره تاریخ و یا نحوه تصمیم‌گیری در سطوح خیلی بالای دولتی و یا شخصیت نویسنده پی ببریم. مخصوصا اگر نویسنده باهوش، زبردست و خوش‌ذوق باشه، کتاباش خواندنی و آموزنده خواهند شد. یک مثال خوب کتاب بیل کلینتون درباره خودش است که مدت‌ها در فهرست پرفروش‌ترین‌ها بود و به چندین و چند زبان مختلف دنیا هم ترجمه شد. یکی از آخرین افرادی که کتاب خاطرات خودشون منتشر کرده و الان بعد از 4 هفته هنوز در فهرست پرفروش‌ترین ها قرار داره آقای آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکاست. گرینسپن 18 سال رئیس بانک مرکزی و یا فدرال رزرو آمریکا بود. او توسط رونالد ریگان به این سمت انتخاب شد و پست خودش رو در طی رئیس جمهوری های ریگان و بوش پدر که هر دو جمهوری خواه بودند و کلینتون که دموکرات بود و بوش پسر که جمهوری خواه هستش حفظ کرد. گرینسپن در سال 1926 از خانواده مهاجر از لهستان در نیویورک به دنیا آمد و از 18 سالگی به مدرسه موسیقی جیرالد که یک مدرسه بسیار معروف در نیویورک است رفت. او در نواختن کلارینت و ساکسیفون استاد شد و به یک گروه موسیقی جاز پیوست. تمام مدتی که در دانشگاه نیویورک در رشته اقتصاد تحصیل می‌کرد، به طور حرفه‌ای در این گروه موسیقی فعالیت داشت. بعدها گرینسپن برای گرفتن دکترای اقتصاد به کلمبیا رفت. گرینسپن از سال 1948 در شرکت‌های مختلف اقتصادی به عنوان آنالیست یا تحلیلگر کار کرد و بعدها رئیس یک شرکت مشاوره اقتصادی شد و در سال 1987 توسط پرزیدنت ریگان به مقام رئیس بانک مرکزی رسید. در دوران ریاست بانک مرکزی گرینسپن با مشکلات و بحران‌های مختلفی روبرو شد. یکی از اونا بحران اقتصادی سال 1987 بود و دومی بحران اقتصادی بعد از 11 سپتامبر 2001. گرینسپن توانست هر دو این بحران‌ها رو به خوبی برطرف کنه و از اثر مخرب اونا در اقتصاد آمریکا جلوگیری کنه. یکی از مشخصات آقای گرینسپن سخنرانی‌های خیلی تکنیکی و گیج کننده اوست. بیشتر نشریات آمریکا معتقد هستند که کمتر آدم وجود داره که میتونه بازار بورس وال استریت رو گیج کنه و یکی از اونا آلن گرینسپن. حتی خود گرینسپن یک بار به شوخی گفت: من به شما هشدار میدم، اگر شما در خاتمه سخنرانی من فکر میکنید که حرفای من رو به روشنی فهمیدید، شما احتمالاً اشتباه میکنید. آقای گرینسپن در کتاب خاطراتش که با نام عصر ناآرامی یا The Age of Turbulence منتشر شده، داستان زندگیشو که با اکثر مسائل اقتصادی دنیا در قرن 20 همراه هست بازگو میکنه. کتاب همون روندی رو دنبال میکنه که خود گرینسپن تجربه کرده است و او درباره رشد اقتصادی، نکات مثبت و منفی اقتصاد برخی از کشورهای دنیا صحبت می‌کنه و از دانش و تجربه یک عمر خود در تحلیل مسائل اقتصادی جهانی استفاده می‌کنه. بدون شک یکی از جالب‌ترین بحث‌های کتاب درباره محک زدن پرزیدنت‌های مختلف آمریکا که زمانی رئیس آقای گرینسپن بودن هستش. این محک‌ها گاهی خیلی غیر منتظره است. مثلا درباره نیکسون میگه: نیکسون خیلی باهوش بود ولی مالی خولیا داشت و خیلی فرصت طلب بود. جرارد فورد خیلی معمولی بود و خیلی وقتا به جای اینکه روی سیاست درست تاکید کنه، روی کار درست تأکید میکرد. ریگان به نوع عجیبی باهوش بود و رابطه بین پرزیدنت بوش پدر و گرینسپن یک فاجعه واقعی بود، به طوری که این دو مدام با هم مشاجره میکردند و عاقبت هم پرزیدنت بوش پدر گرینسپن را یکی از عواملی میدونه که باعث شد اون به بیل کلینتون در سال 1992 ببازه. درباره بیل کلینتون گرینسپن نظر بسیار مثبتی داره. با اینکه این دو هر کدام از یک حزب سیاسی بودند و سیاست‌های اقتصادی مختلفی رو دنبال می‌کردند، ولی مثل اینکه کلینتون به نوعی همتراز گرینسپن بود. او کلینتون را بسیار باهوش می‌دانه و آماده یادگیری و جذب اطلاعات تازه. او از آقای کلینتون به عنوان پرزیدنتی مسئول یاد می‌کنه که بودجه مملکت رو تعدیل کرد و آمریکا به جای کسر بودجه دارای بودجه اضافی شد. در آخر هم آقای گرینسپن از بوش پسر یا پرزیدنت بوش فعلی انتقاد میکنه که چرا جلوی خرچهای اضافی رو نگرفته و باعث شده که عدم توازن بودجه آمریکا سر به چند صد بیلیون دلار بزنه. گرینسپن به تلخی از حزب جمهوری خواه که حزب خودش هست یاد میکنه و معتقده که جمهوری خواهان در سالهای اخیر سیاست رو با قدرت عوض کردند و هیچ کدام رو به دست نیاوردند. گرینسپن میگه که او در اوایل پرزیدنتی جورج دبلیو بوش با کاهش مالیات ها موافق بوده. البته تا وقتی که این کاهش اثری روی توازن بودجه نذاره. ولی بوش این کاهش مالیات ها رو ادامه داد و باعث شد که عدم توازن بودجه به مشکل عمده‌ای در سیاست مالی آمریکا بدل بشه. اما از طرف دیگه بعضی منتقدین کتاب گرینسپن معتقد هستند که گرینسپن تمام حقیقت رو نگفته. مثلا پل کروگن کارشناس اقتصادی روزنامه نیویورک تایمز معتقده که اگه گرینسپن واقعاً با کاهش مالیات‌ها با این شدت مخالف بوده، خیلی راحت میتونسته اونو اعلام بکنه. انتقاد دیگه ای که از گرینسپن میشه به خاطر بحران مالی در زمینه مسکن هستش که الان اقتصاد آمریکا رو فرا گرفته. ولی گرینسپن در مصاحبه با برنامه تلویزیونی 60 دقیقه گفت که او با اینکه از این مشکلات اطلاع داشته و ریشه اونا رو در فعالیت‌های غیرقانونی برخی سازمان‌های مربوط به وام مسکن میدونسته، ولی کار اون نبوده که در برابر اون سازمان‌ها بیسته و این کار رو کار دادسسانی و دستگاه قضایی میدونه. ولی خانم گرچن موریسون روزنامه‌نگار اقتصادی و برنده پولیتزر معتقده که گرینسپن چندان هم صادق نیست و اگر درباره این خلافکاری‌ها اطلاع داشته باید اونا رو گزارش می‌کرده و اون معتقده که گرینسپن در مواردی حتی اونا رو تشویق هم کرده. یکی از مهمترین نکات کتاب نظر گرینسپن درباره جنگ آمریکا در عراق که معتقده که این جنگ همش به خاطر نفت بوده و معتقده که گرچه صدام عنصر مطلوبی نبوده، جنگ راه حل ماجرا نبوده. با اینکه وزیر دفاع رامسفلد و معاون رئیس جمهوری چینی دوستان قدیمی گرینسپن هستند و او از برگشت اونا به کاخ سفید در زمان انتخاب جورج دبلیو بوش خوشحال شده بود، ولی معتقده که اونا عوض شده بودند و تلاشی در مهار اقتصاد و توازن بودجه نمی کردند و سیاست‌های اقتصادی کاخ سفید به جایی که در دست وزیر اقتصاد باشه در دست مشاور رئیس جمهور کارروف بوده که یه ایدئولوگ بوده. در خاتمه گرینسپن یک فصل از کتاب رو به بررسی مشکلات اقتصادی آینده اختصاص میده و معتقده که باید مالیات در مصرف انرژی افزایش پیدا کنه و مردم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشویق بشن. او میگه احتمال تورم در آینده بسیار زیاده و حتی در چین قیمت‌ها از حالا در حال افزایش هستند. در خاتمه روی هم رفته اکثر منتقدین این کتاب رو بسیار آموزنده خوندن و معتقد هستند که بسیار خوب نوشته شده و بسیار خوب ویرایش شده. من مطالب این قطعه رو از کتاب آقای گرینسپن و مصاحبه‌های مختلف او با برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تهیه کردم و از ویکی‌پدیا هم برای بعضی از نکات استفاده کردم. این قطعه رو با آهنگ Money Makes the World Round و یا پول باعث میشه دنیا به چرخه از تئاتر موزیکال کاباره با صدای آلن کومینگ شروع کردم و برای حسن ختام با یک آهنگ از گروه آبا به نام پول 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 خاتمه میدم. من طاهره هستم و شما به رادیو کالج پارک گوش میکنید. شاد و پیروز باشید.
طاهره مثل همیشه یه برنامه خیلی خوبه دیگه تهیه کرده بود.
آره، یه نکته که خیلی برای من جالب بود توی برنامه طاهره این بود که گفت معمولا سیاستمدارا در کتابهایی که می‌نویسن سعی می‌کنن نقاط ضعف کاری خودشون رو بیان نکنن و گفتش که نمیتونن تو کتابشون دروغ بنویسن به خاطر اینکه آدم‌هایی هستن که اون دروغ‌ها رو برملا می‌کنن، به همین خاطر سعی می‌کنن که اشاره نکنن به نقاط ضعفشون یا اون‌ها رو خوب جلوه بدن. این یه نکته رو به یاد من انداخت که توی کتاب خاطرات بیل کلینتون که طاهره هم اشاره کرد بهش، اون بخشی که در مورد رابطهش با مونیکا لوینسکی بود، من خیلی خوشم اومد که کلینتون رسما اعتراف کرد به اینکه این بزرگترین اشتباه زندگیش بوده و اون قسمت کتاب را که با صدای خودش من گوش میدادم اصلا غم رو توی صداش میشینم، میگه بزرگترین اشتباهی بوده که تو زندگیم کردم و خوشم اومد از اینکه انقدر صادقانه این رو اعتراف میکرد بهش.
برای همین هم هستش که کلینتون هنوزم که هنوز از شهرهای خیلی محبوب سیاست امریکاست.
بله دقیقا. خب برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی رو کوسر برامون تهیه کرده که ویژه است به خاطر اینکه در هفته گذشته الگور جایزه صلح نوبل رو برد و کوسر این برنامه رو دقیقا به همین مناسبت تهیه کرده.
پس بعد از کلینتون میریم سراغ معاون کلینتون.
بله، برنامه جالبیه، برنامه میشنویم.
اسکار سال 2006 دو جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین آهنگ اصلی فیلم رو به مستند یک حقیقت آزاردهنده اثر دیویس گوگنهایم اهدا کرد. فیلم یک حقیقت آزاردهنده به موضوع گرم شدن تدریجی زمین پرداخته بود و بحث‌های اون توسط الگور معاون کلینتون و نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا که رقیب جورج بوش در دوره اول انتخابات ریاست جمهوریش هم بود ارائه می‌شد. هفته گذشته جایزه صلح نوبل مشترکاً به الگور و گروه پژوهشی سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوا که دولت‌های مختلف هم در آن عضو هستند داده شد. در همین ایام دادگاهی در بریتانیا اعلام کرد که این فیلم دارای 9 اشتباه علمی است و نمیتونه تو مدرسه‌ها به نمایش در بیاد مگر اینکه توضیحاتی توسط معلمین به صورت شفاهی یا نوشتاری به دانش آموزان ارائه بشه. من کوثر هستم و در این برنامه قصد دارم در مورد فیلم یک حقیقت آزاردهنده، آقای الگور و چگونگی علاقه من شدن ایشون به این موضوع و البته جایزه سال نوبل برای شما صحبت کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اونطوری که آقای الگور تو فیلم روایت میکنه، موضوع گلوبال وارمینگ رو ابتدا در کلاس پروفسور راجر ریول در دانشگاه هاروارد که از جمله اولین دانشمندانی بوده که مقدار دیوکسید کربن رو در هوا اندازه‌گیری کرده میشنوه و بعد از این به این موضوع علاقه من میشه. در سالهای بعد هنگامی که به کنگره میره، برای اولین بار جلسه رو در مورد گرم شدن تدریجی زمین تشکیل میده و از اون موقع تا الان در این حوزه فعال بوده. در زمان معاونت کلینتون، الگور سعی کرد تا قوانینی رو جهت کاهش مصرف گازهای گلخانه‌ای وضع بکنه. در سال 1997 باز هم تلاش می‌کنه تا ایالات متحده رو در پروتکل کیوتو که قراردادی بین‌المللی در جهت محدود کردن مصرف گازهای گلخانه‌ای عضو بکنه. ولی موضوع در سنای آمریکا رای نمیاره و تصمیم هم نمیشه. الگور بعد از شکست انتخاباتی خود در سال 2000 و رقیبش جورج دبلیو بوش تصمیم میگیره که بیش از پیش در موضوع گلوبال وارمینگ متمرکز بشه. اون در همین زمینه سایشوی رو تهیه میکنه و آنها رو در سر تا سر آمریکا و بقیه کشورهای جهان با آدمای مختلف نشون میده. در یکی از این نمایش‌ها تهیه کنندگان و کارگردان فیلم یک حقیقت آزاردهنده این سایشوها رو میبینن و تصمیم میگیرن که فیلمی در این مورد بسازن. به رودخانه نگاه میکنی که آرام در جریان است. صدای خشخش برگ‌های درختان را که با باد تکان می‌خورند می‌شنوی. نوای پرندگان به گوش می‌رسد. در دور دست‌ها صدای دام‌ها را می‌شنوی. چمن‌ها را احساس می‌کنی. خاکی را که از رطوبت گل شده است در حاشیه رودخانه می‌بینی. سکوت حکم فرماست. سکوت آرامش. و ناگهان تغییری عجیب درون تو اتفاق می‌افتد. مثل نفسی عمیق و میگویی آه، این را فراموش کرده بودم که بگویم. فیلم یک حقیقت آزاردهنده با جملات راویش آقای الگور آغاز می شود. در این فیلم الگور در محلی که به کلاس شباهت دارد ایستاده و به دانشجویانش به ارائه اطلاعات و شواهدی در مورد مسئله گرم شدن تدریجی زمین می پردازد. در این راه او از داستان‌های خانوادگی و سفرهای دور دنیایش هم کمک می‌گیرد. گرم شدن تدریجی زمین تکان دهنده و نگران کننده است. فیلم در ارائه پیام خود که جلب نگرانی مخاطب برای جدی گرفتن مسئله گلوبال وارمینگ است موفق عمل می‌کند. مشکل اینجاست که فیلم بیش از آن که در مورد گلوبال وارمینگ و محیط زیست باشد در مورد الگور است. به طور مثال صحنه‌ای در فیلم وجود دارد که نشان می‌دهد که الگور به چین مسافرت کرده و برای دانشجوهای دانشگاه در این کشور به سخنرانی در مورد محیط زیست می‌پردازد. در لابلای صحبت‌های الگور تصاویری از دانشجویان چینی نشان داده می‌شود که برای الگور ابراز احساسات می‌کنند یا با موبایل‌ها و دوربین‌هایشان از او عکس می‌گیرند. یکی دیگر از اشکالات فیلم این است که صحنه‌های کلاس درس که در آن آمار و اطلاعات و شواهدی در مورد گرم شدن تدریجی زمین ارائه می‌شود گاهی طولانی و خسته کننده هستند. در مجموع فیلم مورد استقبال مخاطبین و منتقدین قرار گرفته. به طور مثال نویسنده در نیویورک تایمز فیلم ستوده در مورد اون گفته که فیلم به طور هوشمندانه تحریک کننده است و بر همه واجب است که اون رو تماشا کنند. راجر ابرت منتقد معروف فیلم در مورد این مستند گفته که در 39 سال گذشته من هرگز این رو در مورد هیچ فیلمی ننوشتم. شما به خود دینی دارید که این فیلم رو ببینید و اگر این کار رو نکنید و روزگاری نبدار شوید باید به اونها توضیح دهید که چرا تصمیم گرفتید که فیلم رو نبینید. بر مبنای سایت ویکیپیدیا فیلم یک حقیقت آزاردهنده بعد از فارنهایت 9/11 مارچ آف دی پنگوینز و سیکو چهارمین فیلم مستندی است که توانسته در گیشه به درآمد خوبی دست پیدا کنه. در هفته‌های گذشته روزنامه گاردین نوشت که فیلم یک حقیقت آزاردهنده توسط دادگاهی در بریتانیا مورد انتقاد قرار گرفته. با این مضمون که 9 اشتباه علمی در این فیلم یافت شده.
آقای بارتون قاضی این دادگاه اعلام کرد که اگرچه فیلم در یک نگاه کلی در مورد مسئله تغییرات آب و هوا دقیق است، ولی 9 اشتباه علمی در فیلم وجود دارد که به تعبیر او فقط در جهت اغراق و برانگیختن نگرانی مخاطب عمل می کند. فهرست این 9 اشتباه در مقاله‌ای به نام Gore's Climate Film Has Scientific Errors در وبسایت روزنامه گاردین به طور دقیق آمده. این دادگاه بیانات خود را زمانی اعلام کرد که یک مدیر مدرسه که عضوی از یک گروه سیاسی هم بود، این مورد را به دادگاه آورد و خواهان جلوگیری نمایش فیلم در مدارس متوسطه شد. با این وجود قاضی حکم ادامه نمایش فیلم در مدارس داد، به شرط آنکه توضیحاتی برای اینکه فقط عقاید یک طرفه آقای الگور در مورد گلوبال وارمینگ مطرح نشه، در هنگام نمایش فیلم به دانش آموزان ارائه بشه. با همه این حرفا قاضی نامبرده در مورد فیلم میگه که خودش فیلم رو دیده و باور داره که فیلم بسیار حرفه‌ایه و حول شخصیت جذاب و کاریزماتیک آقای الگور ساخته شده. به تعبیر او الگور جنگ صلیبی رو برای آگاه کردن جهان در مورد گلوبال وارمینگ آغاز کرده. اهدای جایزه صلح نوبل به الگور بحث‌های فراوانی رو برانگیخته. ایده اعتقاد دارن که فعالیت‌های الگور در مقایسه با مؤسسه تغییرات آب و هوای سازمان ملل دقیق و علمی نیستن. و در واقع مثل همیشه این جایزه میتونه سیاسی باشه. ایده دیگه هم میگن که اهدای این جایزه اگرچه شاید سیاسی باشه، میتونه توجه ها رو به سمت موضوع محتزیس بره و در عرصه جهانی گلوبال وارمینگ جدی‌تر گرفته بشه. این فیلم تا کنون در جشنواره‌های بسیاری به نمایش در آمده و جوایز متعددی رو هم به خودش اختصاص داده. در آخر باید بگم که در هفته گذشته هم جشنواره‌ای در تهران در مورد فیلم‌های مستند برگزار شد که فیلم یک حقیقت آزاردهنده هم در اون حضور داشت. البته اینم اضافه کنم که هیچ کدوم از عوامل فیلم نتونستن به موقع ویزا بگیرن و بنابراین در تهران حضور نداشتن. من کوثر هستم و امیدوارم از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.
So still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move.
خیلی ممنون از کوثر، برنامه خیلی خوبی تهیه کرده بود. امیدواریم که این جایزه نوبل که به آقای الگور داده شد توجه جهانی رو به این موضوع که خیلی هم جدیه، به موضوع گلوبال وارمینگ جلب کنه و امیدواریم که یه طوری بشه جلوشو گرفت، حالا با کمک همه.
آره، این فیلمی که در موردش صحبت کرد کوثرم، An Inconvenient Truth یا یک حقیقت آزاردهنده، فیلم جالبیه. مخصوصا اون اولش من خیلی خوشم میاد که الگور خودش رو که معرفی میکنه میگه This is Al Gore, I used to be the next president of the United States. خیلی جالب این جمله‌ای که میگه. خب بریم سراغ برنامه بعد.
بعد برنامه بعد قسمت دوم برنامه‌ایه که نرگس هفته پیش تهیه کرده بود در مورد استاد رندی پاش، استاد دانشگاه کارنگی مدون، و این هفته فکر میکنم که بیشتر به فعالیت‌های علمی رندی پاش پرداخته.
بله، خب با هم بشنویم.
سلام، من نرگس هستم و در این برنامه قصد دارم شما رو با خدمات حرفه‌ای پروفسور اندی پاش به جامعه علمی کامپیوتر آشنا کنم. در برنامه گذشته به خلاصه از آخرین سخنرانی دکتر پاش پرداختم که قسمت بیشتر اون سخنرانی به کارهای حرفه‌ای او در طی سالیان تحقیق و تدریسش اشاره داشت که من به دلیل کم بوده وقت از اونها چشم پوشی کرده بودم و بیشتر به جنبه‌های شخصی و درس‌هایی که دکتر پاش از تجربهش آموخته بود تمرکز کرده بودم. دکتر پاش روی وبسایت خودش خلاصه زندگی نامی حرفه‌ایش رو اینطور بیان می‌کنه. رندی پاش پروفسور علم کامپیوتر در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر و طراحی در دانشگاه کارنگی ملون جایی که یکی از مؤسسین مرکز صنعت سرگرمی بود می باشد. او محقق جوان برگزیده رئیس جمهوری از طرف مؤسسه ملی علوم و شخص برگزیده مؤسسه تدریسی لیلیب می باشد. او فرصت مطالعات تحقیقاتی خود را در کمپانی تصویری والت دیزنی و الکترونیک آرتس گذران و با گوگل برای طراحی یوزر اینترفیس به مشاورت پرداخت. دکتر پاش لیسانس خود را در کامپیوتر ساینس از دانشگاه براون و دکتراش را در کامپیوتر ساینس از دانشگاه کارنگی ملون دریافت کرد. او نویسنده یا نویسنده ی همراه 5 کتاب و بیش از 70 مقاله است و مسئول پروژه نرم‌افزاری الیس می باشد و در رتبه 0 هم بوده. خب این یک معرفی خیلی کوتاه و فشرده بود از زبان خود دکتر پاش، ولی حالا من دونه به دونه به شرح این خدمات می پردازم. اولیش پروژه برنامه نویسی الیس هست. الیس در حقیقت یک محیط برنامه نویسی سه‌بعدی برای درست کردن کارتون‌ها به قصد تعریف کردن داستان و یا درست کردن بازی‌های کامپیوتری یا ویدیوهای کامپیوتری هستش. الیس همینطور یک وسیله آموزشی نوین و مبتکرانه برای آموزش زبان‌های برنامه نویسی به دانش آموزها هست. در این محیط کاربرها با دسترسی داشتن به یک محیط گرافیکی سه‌بعدی میتونن با جابجا کردن اشکال در صفحه کامپیوتر با آسانی و به سختی کمتر از روش‌های سنتی اولین تجربه‌های برنامه نویسی خودشون رو داشته باشن. به عنوان نمونه در الیس اشیاء مختلف مثل آدم‌ها، حیوانات، وسایل نقلیه و غیره یک دنیای مجازی رو اشغال می‌کنند و دانش آموزا با جابجا کردن این اشکال و تصویرهای دیگه‌ای که روی صفحه هست میتونن یک کارتون تولید کنن که یک رابطه یک به یک هر شکلی داره با یک سری دستورالعمل به زبان جاوا یا C++ یا C#، در بستگی داره که به چه زبونی این دانش آموزان میخوان برنامه نویسی کنن. بعد اونا میتونن این کد تولید شده رو به اجرا در بیارن و رفتار برنامه‌شون رو ببینن و اگر که اون طور به طور دلخواهشون نبود با جابجا کردن یا حذف و اضافه اشکال میتونن کد جدیدی رو به وجود بیارن و تغییراتش رو در برنامه‌شون ببینن و به این ترتیب به رابطه یک به یک عملکرد برنامه‌شون و دستورالعمل‌های کامپیوتری پی ببرن. الیس همینطور برای معلم هایی که میخوان برنامه نویسی کامپیوتری به دانش آموزاشون یاد بدن منابع با ارزشی مثل کتاب های آموزشی، برنامه تدریس، درس های مختلف و تست های مختلف رو در بر داره. برنامه الیس و این پکیج که شامل محیط برنامه نویسی و وسایل کمک آموزشی هست همه به طور رایگان روی اینترنت در آدرس alice.org واقع شده که من لینکش رو برای شما میذارم. همین اسم انتخاب اسم الیس برای این پروژه هم بسیار بامسما بوده، چرا که اشاره‌ای هست به داستان الیس در سرزمین عجایب و در اینجا در حقیقت دانش آموزها سرزمین عجایبشون اون دنیای مجازیه که از طریق الیس و به وسیله الیس به خلق اون چیزی که میخوان میپردازن و در حقیقت اون در اون واندرلندشون هستن. یا سرزمین عجایب خودشون. در آخرین سخنرانیش دکتر پاش به وقتی که به آلیس اشاره کرد، در ابتدا گفتش که چطور این پروژه رو به قصد درست کردن بازی‌های کامپیوتری شروع کرده، چون علاقش خودش شخصا در اونها بوده، تا اینکه یکی از شاگردان دوره دکتراش یک تغییر و تحول عظیمی داده و اون این بوده که به آلیس به عنوان وسیله برای داستان گفتن و تولید کارتون‌ها به قصد قصه‌گویی نگاه کرده و این خودش نقش زیاد بسیار مؤثری داشته در جذب کردن دختران از سن کم به رشته‌های کامپیوتر، که همونجور که در یکی از برنامه‌های گذشتم در گزارشی که از کنفرانس زنان در محاسبه داده بودم این بود که یکی از بحران‌هایی که جامعه کامپیوتری آمریکا با اون مواجه هست اینه که به نیروی کار بسیار زیادی احتیاج دارن، چه مرد و چه زن، و متأسفانه تعداد مشارکت خانم‌ها خیلی کمه و از این نظر آلیس هم در این جهت بسیار مؤثر بوده و خدمت با ارزشی محسوب میشه به جامعه آموزشی کامپیوتر، که فقط به این جنبه نگاه نمیکنه که یک سری بازی‌های کامپیوتری که مثلا مسابقه ماشین سواری یا فوتبال هست رو میتونه تولید کنه، بلکه دانشجوها این امکان رو به راحتی درون دارن که فیلم‌ها و داستان‌های کارتونی و سه‌بعدی در آلیس هم تولید کنن که ممکنه این بیشتر مورد علاقه دخترها باشه. و دکتر پاش در سخنرانیش همینطور اشاره کرده بود که تا جایی که میشه در یک چیز به حیاتم ادامه بدم، من در روحیه من در آلیس به زندگی خودش ادامه میده و خوشحال بود از اینکه یادگاری که به جا میگذاره از خودش این هست که بچه ها از سن کم شروع به یادگیری مفاهیم کمی پیچیده تری مثل برنامه نویسی کامپیوتر با علاقه و اشتیاق میکنم. از دیگر خدمات دکتر رندی پاش در طول 10 سال استادیش در دانشگاه کارنگی ملون این هست که او یکی از مؤسسین Entertainment Technology Center یا مرکز صنعت سرگرمی در دانشگاه کارنگی ملون هستش و این مرکز دارای یک دوره فوق لیسانس 2 ساله تحت عنوان Entertainment Technology یا صنعت سرگرمی هست که این رشته برای بار اول توسط دکتر پاش و همکار مؤسسش در دانشکده هنر ارائه شد، که در حقیقت هدف این مرکز و این رشته این مدرک 2 ساله فوق لیسانس این هست که دنیای کامپیوتر رو با دنیای هنر ارتباط بده و امکانی ایجاد بکنه برای مهندسین و هنرمندان تا که در کنار هم و با هم کار کنن و به خلق چیزهای جدید بپردازن. روی وبسایت Entertainment Technology Center که لینک اون رو هم روی وبسایت رادیو برای شما میذارم، هدف این مرکز اینطور بیان شده: رهبری در آموزش و تحقیقی که صنعت و هنر رو با خلق فرایندها، ابزار و نگرش برای قصه‌گویی و سرگرمی به هم پیوند میده. و در ادامه روی این سایت توضیح داده میشه که مفهوم والای پشت مرکز صنعت سرگرمی و دوره فوق لیسانس صنعت سرگرمی بر این اساس هست که صنعتگران و غیر صنعتگران با هم روی پروژه‌هایی کار بکنن و مصنوعیاتی تولید کنن که قصد سرگرم کردن، آگاهی رساندن، انگیزه دادن و یا حداقل تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خودشون رو در بر داشته باشه. این دوره فوق لیسانس متمرکز هست روی کلاس‌هایی که تمام ترم دانشجوها در اون مشغول تولید پروژه‌های گسترده و طولانی هستند. در ادامه روی این سایت توضیح داده میشه که ما قصد این رو نداریم که هنرمندان رو به مهندس‌ها تبدیل کنیم یا برعکس، در حالی که بعضی از دانشجوها ممکنه توانایی رو اینو داشته باشن که مهارت رو در هر دو حوزه به دست بیارن. قصد ما این نیست که دانشجوها مهارت رو در اون یکی رشته دیگه که رشته اصلیشون نیست به دست بیارن. در عوض ما قصد داریم که یک دانش آموز معمولی که وارد این برنامه 2 ساله میشه با یک آموزش یا مهارت در یک رشته خاص 2 سال از زندگیش رو در کارنگی ملون به قصد یادگیری اصطلاحات، ارزش‌ها، روش‌های کاری و فرهنگ یک رشته کاری دیگه بپردازه. شاید براتون جالب باشه بدونید که این دوره فوق لیسانس 2 ساله و این مرکز شفیریش از اینجا شروع شد که دکتر پاش برای بار اول کلاسی رو تحت عنوان ویرچوال ریالیتی یا حقیقت مجازی در دانشکده کارنگی ملون ارائه داده بود. در آخرین سخنرانیش دکتر پاش اشاره کرده بود که وقتی اولین ترمی که این کلاس رو درس میداده، اولین پروژه رو به دانشجوهاش داده و بهشون اجازه داده بوده تا اونها خلاقیت خودشون رو، ابتکار خودشون رو به خرج بدن و آزادی داده بوده در تولید اون حقیقت مجازی به دانشجوها. وقتی که برگشته بوده که نتیجه کارشون رو ببینه، غافلگیر کرده بودن دکتر پاش رو دانشجوها و انقدر کارها به نظر دکتر پاش جالب و خلاق و مبتکرانه میمده که بعد از سالهای سال تدریس برای بار اول دکتر پاش دیگه نمیدونسته که بقیه ترم باید از دانشجوها چی بخواد و بهشون چه کاری بده و برای بار اول احتیاج داشته که خودش با مشاورش یا کسی که راهنماش بوده تماس بگیره و گفته که دانشجوهای من انقدر خوب روی این اولین پروژه کار کردن که اگر همین کار رو آخر ترم به من تحویل میدادن، من به همشون A+ میدادم. دکتر پاش گفته به من کمک کن، من چیکار کنم بقیه ترم به این دانشجوها بگم که چیکار بکنن. در راهنماش بهش گفته بوده که فردا میری سر کلاس، نگاهی چشم شاگرداد میکنی و بهشون میگی که شما خیلی خوب کار کردید ولی بهتر از این میتونید انجام بدید. و دلیلش هم برای این استدلال این بوده که دکتر پاش در حقیقت نمیدونسته که حدی استانداردی رو که باید برای دانشجوهاش قائل بشه چی هست و اگر به اونها میگفته که این خیلی عالی تر از اون حدیه که من میخواستم و کافی هست، در حقیقت داشته استعدادهای شاگردهاش رو محدود می‌کرده و جلوی خلاقیت بیشتر اونها رو می‌گرفته. ولی با گفتن این که شما خوب کار کردید ولی من انتظار بیشتری دارم و شما بهتر از اینها میتونید انجام بدید، ازشون خواسته که ادامه بدن و دکتر پاش گفت که من همه ترم شگفت‌زده‌تر و شگفت‌زده‌تر می‌شدم و پروژه‌های آخر ترم بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز بود و این باعث شد که این کلاس‌ها جذابیت پیدا کنه و دانشجوها هم با علاقه شرکت می‌کردن و یکی از تنها کلاس‌های در دانشگاه کارنگی ملون بود که دانشجوها از تمام رشته‌ها، نه تنها کامپیوتر و هنر، از روی علاقه درش شرکت می‌کردن و تنها کلاسی بود که موقع آخر ترم هنگام ارائه پروژه سال یا ترم دوست‌ها، همکلاسی‌های دیگه و حتی پدر و مادر دانشجوها در کلاس شرکت می‌کردن که ارائه پروژه رو ببینن. این که خیلی غیر معموله در دانشگاه پدر و مادر یک دانشجوی بیاد جلسه آخر ترم برای امتحان شرکت کنه و این امتحان‌های آخر ترم برای ارائه پروژه تبدیل شده بود به یک واقعه مهم در محیط دانشگاه که دانشجوها از شب قبل براش ممکن بود صف بکشن یا از مدت‌ها قبل بلیط تهیه کنن تا بتونن این حقیقت‌های مجازی دانشجوها رو، فیلمش و ویدئوش و یا کارتونش رو ببینن و این یک موفقیت بزرگ محسوب شد برای دکتر رندی پاش که بعد باعث شگفت‌گیری انترتینمنت تکنولوژی سنتر شد و این دوره فوق لیسانس 2 ساله و الان هم دارن این مرکز رو به جهانی میکنن و در چندین کشور شعبه زدن که این کشورها بعد از آمریکا، استرالیا، کره و سنگاپور هستن. و شاید براتون جالب باشه که بدونی در برنامه قبل اشاره کردم که یکی از آرزوهای دکتر پاش نوشتن یک مقاله در کتاب دایره المعارف جهانی بود و اون این رویاش رو با نوشتن مقاله در مورد حقیقت مجازی یا ویرچوال ریالیتی به حقیقت رسوند، چرا که او یکی از بنیانگذاران شاخه حقیقت مجازی در رشته کامپیوتر ساینس. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه و شما با محیط برنامه نویسی آلیس آشنایی پیدا کرده باشین و شمایی که علاقه‌مند به یادگیری یا آموزش برنامه نویسی سه‌بعدی هستید از این محیط برنامه نویسی حداکثر استفاده رو ببرید و همینطور امیدوارم که با اهداف و برنامه های انترتینمنت تکنولوژی سنتر و دوره 2 ساله فوق لیسانسی که در این مرکز ارائه میشه آشنایی پیدا کرده باشید. برای اطلاعات بیشتر شما لینک های مربوط رو روی وبسایت رادیو گذاشتم. در پایان برای همه شما آرزوی سلامتی و اوقات خوشی رو میکنم و همینطور هم آرزوی صبر و استقامت و سلامتی برای دکتر پاش و خانوادهش دارم و از شما هم خواهش میکنم که چنین آرزوی رو برای دکتر پاش و خانوادهش لطفاً بکنید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
نرگس برنامه خیلی خوب تهیه کرده بود. این هم افزارهای انیمیشن که نرگس هم دربارشون صحبت کرد، مثلا برای تشویق بچه‌ها به استفاده از کامپیوتر و این حرفا، خیلی موضوع جالبی بودش. درسته که حالا ظاهرش رو که نگاه میکنی خیلی خوشگله، خیلی به نظر هنری میاد، ولی خب کلی علم و زحمت پشت این نرم افزار رو بوده تا به این شکل در اومدن.
بله، یعنی وقتی یه مقدار که مطالعه میکنی مثلا در این زمینه، میبینی که فقط به خاطر اینکه مثلا بتونن یک سایه طبیعی برای مثلا فرض کن یک کرکتر توی تصویر یا فیلم بتونن درست بکنن، چقدر مثلا تکنولوژی پشت این هستش و چقدر مثلا فرمول‌های ماتریسی خیلی پیچیده مثلا استفاده میشه که بتونن این سایه رو مثلا هرچی میتونن به شکل طبیعی تری مثلا به وجود بیارن. خب به انتهای برنامه رسیدیم. نمیدونم که برنامه‌مون چقدر شد این دفعه، فکر میکنم اون قسمت اول رو که بهش اضافه کردیم که امیدوارم البته خیلی خستتون نکرده باشه، باعث شده که برنامه‌مون یه مقدار طولانی شده باشه که البته باعث میشه که حجم فایلم زیاد بشه. به هر حال دوستانی که مشکل دانلود کردن برنامه دارن، امیدوارم که ما رو ببخشن و به هر حال از برنامه ما استفاده کرده باشن.
آدرس وبسایت برنامه‌مون هست www.radiocp.com
و ایمیلمون هست radio@radiocp.com.
تلفن پیامگیر برنامه‌مون هست 301-867-3131.
بله، به هر طریقی که دوست دارید با ما تماس بگیرید. ما خوشحال میشیم که از نظرات شما در مورد رادیو با اطلاع بشیم.
خیلی ممنون که شنونده برنامه ما بودین. هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
طاهره،
کوثر،
نرگس،
فرنگیس
و افشین.